نهیب بانگ و فریاد است، تلنگری است با کلمات و تصاویر.
چیزی که امروز من میخوام راجبش صحبت کنم در واقع یک اشاراتیه فقط به کاری که توی این سالها انجام دادم و همراه بعضی دوستان دیگه پیش از اینها در اندیشکده رخداد تازه که کارگروه‌های مختلفی داشتیم سالها قبل و با دوستان زیادی تقریبا توی همین فرمتی که به عنوان یک فرمت شاید مطلوبی تعریف میکنیم تو همین فرمت کار کردیم. این فرمت البته میشه صحبت کرد بعد اینکه حالا مشکلاتش کجا بود که ما چرا مجبور شدیم تعطیل شیم و همون جزیره های پراکنده‌ای که هستش و صحبتش شد و الان داریم ادامه میدیم، ولی در مجموع این یک اشاراتی به اون کارا که کردیم. یه مقاله مفصلی هست که راجع به همین موضوع در کتاب منتشر شده و یک دوره هم با خود انجمن جامعه شناسی مفصل برگزار شد. نکته که فقط قبل از این وارد شدن به بحث میخوام بگم این که من توی این طرح موضوع فکر میکنم صراحت زیادی دارم نسبت با دانشگاه. امیدوارم این صراحت اگر آزاردهنده هم از آزاردهنده باشه که به یک نتیجه برسه. طبیعتا نقد هایی که راجع به این صراحت به خود من وارده، من با همین صراحت پذیراش هستم و من یه مقدارم سعی کردم مستاقی اینو بحثش کنم به خاطر اینکه فرصت کمه و ترجیحم این بودش که مشخصا مستاقی مشخصی راجع به بحث بیارم و ببینیم که به کجا میرسه. برای اثبات ناکارآمدی دانشگاه در عرصه علوم اجتماعی احتمالا دست گذاشتن به روی رابطه گسیخته ما بین دانشگاه و نظام آموزشش با آنچه در عمل در جامعه رخ میدهد کفایت میکنه، اگرچه که خیلی هم لازم نیست راه دوری برویم. کافی است نگاهی گذرا به جنبش‌های اجتماعی دو دهه اخیر و اعتراضات کارگری، زنان و فرودستان در جامعه بیاندازیم تا ببینیم نسبت دانشگاه و جامعه چیست. آیا درک و دریافتی یا حتی انعکاسی از جامعه در علوم اجتماعی رسمی دانشگاهی وجود دارد؟ آیا جامعه و مردم جایی در میان علومی که مدعی شناخت جامعه هستند دارند؟ طبیعتاً در این موارد هر کس از دریچه لنز خودش به ماجرا نگاه می‌کند و من هم از این قاعده مستثنا نیستم. به عنوان کسی که در زمینه مطالعات انتقادی جامعه شناسی هنر مشغول کار و پژوهشم، میخواهم ناکارآمدی و اختگی علوم اجتماعی دانشگاهی در ایران را از دریچه یکی از زیرشاخه‌های آن یعنی جامعه شناسی هنر توضیح بدم. سوال به سادگی این است: مگر جامعه شناسی هنر تمام تلاشش معطوف به آن نبوده تا نشان دهد هنر یک تولید اجتماعی است و بر ساخته جامعه و نه حاصل نبوغ و جنون اقلیتی محدود؟ مگر جامعه شناسی هنر مدعی آن نیست که نامگذاری چیزها به عنوان هنر نتیجه منافع طبقاتی و اجتماعی گروه‌های ذی‌نفع است و تاریخ نگاری هنر در راستای کسب برتری‌های قومی، جنسیتی و ملی با ابزار هنر تاریخ را مصادره به مطلوب کرده است؟ مگر جامعه شناسی هنر مدعی آن نیست که تولید هنری تولید از جنس دیگر تولیدها و برتری از حیث ماهیت بر دیگر تولیدات مادی ندارد؟ حال چگونه است که دایره بحث در خصوص استاتیک در جامعه شناسی هنر در ایران محدود به همان چیزی است که در کتب تاریخ هنر هنر نامیده می شود؟ چگونه است که دلالت استاتیک محدود به تولیدات میدان هنر و رسمیت یافتگان درون این میدان است؟ به زعم من به نگاه عمیق و موشکافانه این نیاز نیست و متوجه شویم استاتیک ویژگی بارز بسیاری از کنش‌های مدنی و اعتراضی مردمان در این سال هاست. می شود بازگشت به ششم دی ماه 96 و آن خطی که از ویدا موحد به نوعی آغاز شد را پی گرفت و دید که چگونه استاتیک در لایه لایه واکنش های زنان به حجاب اجباری از آن روز تا به امروز موج می زند. می شود دید که چگونه کنش های پرفورماتیو و فیگورهایی که دائم از شرق تا غرب ایران از شمال تا جنوبش باز توزیع و تکثیر می شوند سیاست ورزی خلاقانه را معنا می بخشند. اگر کنش ویدا موحد و دیگرانی چون او از جنس هنر نیست پس چیست؟ اگر آن لچکی که کسی طراحی کرد و ساخت روی جبه برق قرار داد از جنس هنر نیست پس هنر چیست؟ اگر آن نوار بهداشتی که در کیسه های سیاه دست ما می دادند بر دوربین نظارت مترو نصب شد تا سیستم کنترل و رصد را ناکارآمد کند کنش هنری نیست پس کنش هنری چیست؟ اگر آن فیگورهای دختران دبیرستانی پشت به دوربین با موهای رها دست در دست هم در آن شرایط تاریخی از جنس هنر نیست، پس هنر چیست و کجاست؟ اگر آن نوشتارهای روشنگر دسکوهارا هنر نیست، پس اساسا متن هنری چیست؟ اینجا مسئله برای من صرف نامگذاری چیزها به عنوان هنر یا غیر هنر نیست. مسئله طرد است، حذف است و اصرار بر انکار. جامعه شناسی رسمی و دانشگاهی به شکل عام و در این مثال ها جامعه شناسی هنر به شکل خاص صرفا با طرد، سرکوب و انکار سر کار دارد. طرد و انکار هر آن چیزی که ماهیت پوشالی و فیگور جلیش را افشا کند. همینجا میخوام اضافه کنم با وجود اینکه جنبش‌های اجتماعی و اساساً کنش‌های مردمی درون زیست روزمره‌شان در بر دارنده همه فرم‌های سیاست‌ورزی خلاقانه‌اند، اما می‌بینیم که تحلیلگران دانشگاهی زبان مشخصی برای توصیف ویژگی‌ها و کیفیت فرم‌های تولید فرهنگی غیررسمی ندارند. بنابراین احتمال اینکه این افراد حتی اگر بخواهند بتوانند این کنش‌های غیررسمی را توصیف کنند بسیار اندک است، چرا که زیر سیطره زبان‌ها، گفتمان‌ها و ریتوریک‌های قرار دارند که در خدمت توصیف فرم‌های نمادین تقدس یافته اخته و بی‌خطرند. سوال کلیدی در اینجا این است که اگر جامعه شناسی هنر نمی‌تواند و قادر نیست جامعه را ببیند و جامعه را در خود انعکاس دهد، پس چه می‌کند؟ به چه کار ما می‌آید؟ تراوشات انتزاعی و جامعه گریزش قرار است بار از دوش که بردارد. به زعم من آنچه با آن نیاز است نه این جامعه شناسی زیبایی شناسی رسمی و طبقاتی، بلکه نوع جامعه شناسی زیبایی شناسی غیر رسمی بودگی یا جامعه شناسی زیبایی شناسی امر نامرئی است که زیست جهان مردمان و سیاست ورزی های خلاقانه آنها را فهم و تشریح کند، نه از این بابت که امر نامرئی را مرئی کند تا ارزش افسوده ای از آن استخراج کند، بلکه دقیقاً به این علت که پتانسیل‌های نامرئی بودگی و غیر رسمی بودگی را کشف کند و به عنوان آلترناتیوی در برابر وضعیت قرار دهد. جامعه شناسی زیبایی شناسی غیر رسمی بودگی همانطور که از نامش پیداست متمرکز بر مطالعه و فهم غیر رسمی ها و اشکال مختلف غیر رسمی بودگی و تولید دانش مشارکتی در جهت شناخت احیای میدان‌های تازه برای مقاومت و مبارزه است. اما پتانسیل های غیر رسمی بودگی چیست که می تواند نه فقط چشم انداز های مقاومت مبارزه در زیست شهری را احیا کند، بلکه استاتیک را به مثابه نوعی سیاست ورزی آلترناتیو در زیست روزمره از نوع معنادهی کند. در بحث از غیر رسمی بودگی، چارچوب نظری که می خواهم برای شناخت پتانسیل های این حوزه مورد استناد قرار دهم مرتبط با دانش تازه تأسیسی است که عموما تحت عنوان مطالعات زیست غیر رسمی به مثابه شیوهی برای زندگی Urban Informality as a New Way of Life با نشانه می شود. این حوزه است که بخش اعظم پژوهشگرانش که بین مطالعات زیست غیررسمی و مطالعات پسا استعماری پل زدند، پژوهش هایشان متمرکز بر هند، پاکستان، ایران و خاورمیانه است. در میان این پژوهشگران احتمالاً آصف بیات آشناترین نامی است که کم و بیش با دیدگاهش آشناییم. جز بیات، پارتا چاترجی به چانه‌زنی و مذاکره حاشیه‌نشینان کلکته به امتیازگیری آنها از احزاب سیاسی اشاره می‌کند. آپادورای در قالب مفهوم دموکراسی عمیق به توانایی گروه‌های فرودست در به دست آوردن زمین، تأسیسات زیربنایی و خدمات می‌پردازد و سالمون بنجامین در قالب مفهوم شهرگرایی اشغال کننده به گروه‌های می‌پردازد که با ادعای مالکیت زمین و به راه انداختن مشاغل خرد نه تنها مازاد بازار مستقلات را از آن خود می‌کنند، بلکه بازار شرکت‌های زنجیره فراملی را نیز به مخاطره می‌اندازند. بنجامین بیان می‌کند که شهرگرایی اشغال کننده حتی گونه‌ای از خودآگاهی سیاسی را برای سوژه‌هایش به ارمغان می‌آورد که آنها دیگر به سازوکارهای NGO‌ها که ذیل برنامه‌ریزی مشارکتی انجام می‌شوند تن نمی‌دهند. به زعم این نظریه پردازان، این سیاست ورزی های غیر رسمی توانستند از واژه سیاست که طی سالهای اخیر به شدت تحریف و دستمالی شدند بداهت زدایی کنند و سیاست غیر رسمی مردم عادی را در برابر سیاست رسمی که دائم در رسانه عادی سازی می شود قرار دهند. مطالعات زیست غیر رسمی به مثابه شیوهی برای زندگی نشان می دهد غیر رسمی بودگی شکلی از برهم زدن نظم موجود از طریق موازی سازی روابط اجتماعی و روابط قدرت و شکلی از اخلال در اقتصاد جهانی در مقیاس محلی است. همچنین مطالعات نشان می‌دهد چگونه مردم عادی در تعامل با یکدیگر و سیاست‌گذاری‌های محلی و بدون نیاز به کسانی که در تقسیم کار اجتماعی متخصص نامیده می‌شوند، اهداف خود را در راستای خودگردانی برآورده می‌کنند. یکی از مزیت‌های غیررسمی بودگی، نادیده ماندن و انکار آن توسط قدرت‌های مستقر است که می‌تواند زمینه‌ساز موازی‌سازی‌های مختلف و اخلال‌های بیشتر در نظم موجود باشد. بنابراین از غیر رسمی بودگی میتوان به عنوان یک استراتژی کلی یاد گرفت که محدود به گروه‌های به حاشیه رانده شده نیست و پیشنهاد بسیاری برای سیاست ورزی خلاقانه در زیست روزمره دارد. روشن است احیای میدان‌های تازه برای مقاومت و مبارزه تنها در چارچوب غیر رسمی سازی‌های همه جانبه خود را آشکار می‌کند. غیر رسمی سازی سیاست، غیر رسمی سازی هنر، غیر رسمی سازی پرکتیس‌های فضایی، غیر رسمی سازی علوم اجتماعی و انسانی و غیره، و این کاری است که به نظر مردم عادی به مراتب بهتر از هنرمندان رسمی، سیاستمداران و بسیاری از علوم اجتماعی خوانده ها انجام میدند. چرا که مردم عادی و خصوصا فرودستان شهری برخلاف متخصصان و رسمیت یافتگان در حاشیه نظام تقسیم کار اجتماعی قرار دارند. همین در حاشیه یا غیر رسمی بودن به آنها امکان را می‌دهد که حامل کنش‌ها و راوی خرده روایت‌ها و خرده تاریخ‌هایی باشند که پروژه رسمی سازی را دچار اختلال می‌کنند. به همین دلیل هم هنگامی که این غیر رسمی‌ها دوربین یا قلم به دست می‌گیرند تا واقعی را ثبت کنند، به دلیل ناآشنایی با ریتوریک‌های سبکی، معنادهی و ریتوریک‌های عرضه و پخش، جهانی دیگر را به روی ما می‌گشایند. جهانی که به وضوح از خلال تصاویر ثابت و متحرک خانوادگی به بیرون درس می‌کند و مرزهای خودش رو از تصویرسازی‌های رسمی جدا می‌کند. یکی دیگر از مبانی نظری که امروز می‌خوام در پیوند با نظریات زیست غیر رسمی بر آن تاکید کنم، دیدگاه‌های عرضه شده توسط گیدبور و جنبش اینترنشنال سیتویسیونیست در خصوص فراگذری از هنر و هنر همچون شیوه‌ای از زیست و هنر همچون پراکسیس انقلابی است. بی تردید خانش همزمان نظریات سیتویسیونیستی و نظریات زیست غیر رسمی پیشنهادهای جذابی برای مشارکت حاملان دانش هنری و افراد بی بهره از آن دارد. مشارکت نه به معنای آموزش ابزار هنری و تاریخ هنر به مردم، بلکه به معنای تولید مشارکتی دانش و هم‌آموزی. این نوع مشارکت دقیقاً فرایندی است که هم در جنبش سیتویسیونیست به چشم می‌خورد و هم طی سال‌های اخیر در سکونتگاه‌های غیر رسمی در هند، برزیل، ونزوئلا و دیگر نقاط جهان به چشم می‌خورد. در مورد انقلاب 57 ایران هم که بیات از آن می‌نویسد، کسی دقیقاً نمی‌داند چند نفر از گروه‌های درگیر سیاست‌ورزی خلاقانه در کف شهر برچسب نمادین هنرمند را بر خود داشتند و چقدر از دانش خود استفاده کردند. اما روشن است که سرمایه نمادین افراد متعین نبود که در سیاست ورزی های خیابانی و تسخیر خیابان ها و تصرف خانه های خالی به کار بیاید. با توجه به آنچه در خصوص اهمیت غیر رسمی بودگی در عرصه سیاست ورزی بان اشاره کردم، میخوام به ابتدای بحث بازگردم و تاکید کنم اگر ضرورت اندیشیدن به علوم اجتماعی بدیل احساس میشود، ضرورتی که بتواند آن بدیل را در پیوند با همه آن طرد شده ها، انکار شده ها و فراموش شده ها قرار دهد، در این صورت آن علوم اجتماعی بدیل دورترین چیزی است که می شود آن را در ارتباط به فضای امروز دانشگاه و ساختار آموزش رسمی تصور کرد. علوم اجتماعی بدیل، محیط بدیل و عاملان شناخت و انتقال بدیلی هم طلب می کند که اکنون خود در شمار غیر رسمی ها یا رسمی از زدای شدگان رژیم آموزش قرار دارند. به تصور من، درک ماهیت رادیکال غیر رسمی بودگی در گروه درک این موضوع قرار دارد که اندیشیدن به علوم اجتماعی بدیل، اندیشیدن به همه آن امور مطرود، ممنوع و انکار شده است که ماهیتاً امکان اندیشیدن به آنها در فضای رسمی وجود ندارد. بنابراین ضرورتاً این تصور که میتوان با اتخاذ فیگورهای اصلاح طلبانه و دلجویی کننده پای غیر رسمی ها و بدیل ها را به مکانهای باز کرد که ماهیتاً با آن بدیل ها امکان سازگاری ندارند، تصوری باطل است. پتانسیل های غیر رسمی بودگی تنها درون ساختارها و فرایندهای آشکار می شوند و به معنا می رسند که غیر رسمی باشند، که در حاشیه باشند، که درون نظم نمادین و ساختارهای بروکراتیک هضم نشده باشند، که همچنان امیدوار به تغییر از پایین باشند.